فکر میکنم که حسی خط زیبو دارد.
والدانی نوراز در جای کار نمیکنند، زندگی را از حساب مهاجرت منتی پیش میبرند. او که معیوب گروه دویم است و قول نزدیکانش همگی 283 سومونی نفقه معیوبی میگیرد و از هیچ امتیاز دیگری برخوردار نیست. در مکتب محله سطح آموزش و تعلیم طلبات او را خونه نمیکند. میخواهد در یگان لیسه یا مکتب پیشرفته تحصیل کند، ولی تلاش های با تکرار نزدیکان برای برآورده ساختن این آرزوی یوسف جان بی‌نتیجه باقی مانده است. با این وجود یوسف جان به آینده بهتر خود باور دارد. او بیرون از درس های مکتب نزد آموزگار درس ایلوگی زبان انگلیسی میخواند. میخواهد در آینده ترجمان زبان انگلیسی شود. مثل یوسف جان بوریف در تاجیکستان بیش از 150 هزار نفر همچون معیوب و یا شخصانی دارای امکانیتشان محدود رسما ثبت شده‌اند. بعضی از معیوبان میگویند با شرایط و نفقه پولی که دارند زندگی کردن دشوار است، هرچند مقامات هنگام صحبت و نشست‌های رسمی درباره امتیازهای چون حرکت رایگان در نقلیات اجتماعی، رهایی از پرداخت اندازی زمین و پرداخت نصف پول تلفن خانگی صحبت میکنند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تقریباً 80% گریزه های افغانستانی در تاجیکستان با پول خویشاوندانشان زندگی میکنند که از کانادا و اروپا میفرستند. آنها هیچ کمکی از افغانستان نمیگیرند. در داخل تاجیکستان هم پیدا کردن جای کار مشکل است. سازمان ملل هم به گفته گریزه ها مدد چندانه نمیکند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. میرحمت سال گذشته مجبور شد همراه عائله‌اش از افغانستان به تاجیکستان فرار کند. او در شهر کابل میزیست و برای نیروهای نظامی سازشوار میکشان. با گفته خودش از ترس قصاصگیری طالبان که قدم به قدم به کابل نزدیک می شدند، خانه و اموالش را گذاشته به تاجیکستان آمد. میرحمت دو دختر و دو پسر دارد. آنها در شهر وحدت 19 کیلومتری دوشنبه در خانه اجاره زندگی می کنند و هر ماه 115 دلار می دهند. بر علاوه این برای خوراک، استفاده برق و خرج دیگری ضروری روزگار برای 6 نفر ماه حداقل 176221 دلار خرج می کنند. اما در خانواده میرحمت احمد تنها پسرش کار میکند. فرزند او در یک از مرکزهای تعلیمی آموزگار زبان انگلیسی است و از این حساب ماه 2000 سومانی میگیرد. این مبلغ برای خانواده 6 نفری نمیرسد. در چنین شرایط چشم آیله میرحمد به سوی کانادا دوخته شده است. برادر میرحمد در این کشور مهاجر است و هر ماه با او به تاجیکستان مبلغ میفرستد. به گفته مسئولان آریانا، جامعه افغانستانی های تاجیکستان حدود 80% پناهندگان در تاجیکستان هم تقدیر خانواده میرحمد هستند. یک گروه کلان پناهجویان در تاجیکستان از جمله میرحمت در بنای 18 آشیانه در درآمدگاه شهر وحدت زندگی میکنند. در اینجا حداقل با 4 خانواده همصحبت شدیم که همه آنها تصدیق کردند که از پیوندان یا به گفته خودشان از اسپانسرها از کانادا و اروپا مدد میگیرند. خویشاوندان آنها نیز مهاجرند، ولی با نظرداشت شرایط بهتر اقتصادی در کانادا و اروپا، پناهندگان افغانستانی در آن کشورها میتوانند با پیوندانشان در تاجیکستان یاری مالی رسانند. حجم عمومی مبلغ وارد شده برای گریزه ها معلوم نیست. مسئولان بانک ملی تاجیکستان از ارائه این آمار خودداری کردند. برای دریافت این اطلاع به بانک ملی کانادا درخواست ارسال شد، اما با گذشت 2 هفته پاسخ نیامد. 4 عائله پناهندگان در صحبت با ما گفتند به حساب میانه هر ماه از خویشاوندانشان 200 دلار میگیرند. گریزه های افغان میگن اگر این یاری ها نباشد، زندگیشان در تاجیکستان به مراتب سخت تر از حاضر خواهد بود. پیسه فرستن حتما قرض را می دهیم. این وعده است که تقریبا هر روز غلام حیدر از پناهندگان می شنود. او در پایان بنای 18 آشیانه در درآمدگاه شهر وحدت دکان مواد غذایی دارد. خودی او هم پناهنده است و بعد 5 مرتبه رد شدن درخواستش برای رفتن به کانادا در تاجیکستان ماند. غلام حیدر دفتر قرضش را نشان داده می گوید از نوشتن نام قرضداران و خط زدن دفتر پر شده است. نور محمد، یک از گریزه های دیگری افغانستانی، در صحبت به رادیوی آزادی گفت سالهای گذشته گریزه ها تا این حد محتاج پول خویشاوندان از کانادا و اروپا نبودند. به گفته وی تا ماه آوگوست سال 2021 خویشاوندان نور محمد مغازه او را در افغانستان استفاده می بردند و از فایده آن به او مبلغ می فرستادند. به قدرت رسیدن طالبان وضع اقتصادی افغانستان را به هم زد و تا این زمان ماه هفتم است که نور محمد از حساب مغازه‌اش هیچ مبلغی گرفته نمی تواند. طبق آمار کمیسریت سازمان ملل تاجیکستان میزبان 13700 پناهنده افغانستانی است. بیشتر گریزه ها که با ما صحبت کردند از آرامی تاجیکستان شکر میکنند، ولی از نبودن جای کار مناسب ناامیدند. بر علاوه نبودن جای کار و قطع کمک ها از داخل افغانستان، پناهندگان میگویند از بخش گریزگان سازمان ملل و نهادهای دیگر یاری کافی نمیگیرند. از جمله قهرمان گزارش ما میرحمد میگوید دوام یک سال گریزه بودن در تاجیکستان همگی یک بار از بخش گریزگان سازمان ملل برایش مدد کردند. سه عائله دیگری پناهندگان هم عین همین گپ را در صحبت با ما گفتند. اما کمیسریت سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید با گریزه های افغانستانی مدد زیاد کرده است. این نهاد زیرتابه سازمان ملل ماه اکتبر سال گذشته در یک نامه به رده آزادی نوشت آنها با گریزه های افغانستانی از جمله یاری حقوقی و اجتماعی رسانیدند. اینچنین به گفته کمیسریت سازمان ملل در امور پناهندگان، آنها بعد حادثه های ماه اوگوست سال 2021 در افغانستان دایره فعالیت برنامه هایشان را وسیع کردند. در هر صورت پاسخ سازمان ملل در مسئله یاری با گریزه های افغانستانی عمومی است و این اداره مشخصا آماری را ذکر نمی کند که برای بهتر کردن زندگی پناهندگان چقدر پول مصرف شده است. در نیم سال گذشته بجز از اداره سازمان ملل، بعضی از فعالان در تاجیکستان تلاش کردند با پناهندگان افغانستانی یاری رسانند، ولی پناهندگان همزوبت رده آزادی گفتند رسانیدن کمک‌های غذایی اکثر وقت یک دفعه اینه است و نمیتوان همیشه با آنها زندگی را پیش برد. برای همین کمک پیوندان از خارجه فعلا منبع اساسی روزگذرانی برای پناهندگان افغانستانی در تاجیکستان باقی مانده است. گریزه های افغانستانی میگویند با وضع زندگی آنها در تاجیکستان توجه شود و از طرف سازمان ملل برنامه مشخصی رسانیدن یاری ها باید عمل کند، یا به گفته پناهندگان حداقل برای آنها جای کار مهیا کنند، وگرنه به گفته گریزه های مثل میرحمت آنها نمی توانند همیشه باری گران به دوش خویشاوندانشان در کانادا و اروپا باشند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با گذشت 40 سال از ممنوع بودن فروش و استفاده مشروبات در ایران، بازار شراب گرم شده است. اکثر استحصال کنندگان می و شراب در تهران زنانند که میگویند از همین راه زندگی خود را پیش میبرند، هرچند خطر دستگیر شدن و به زندان رفتن آنها کم نیست. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات دارم. تجارت غیرقانونی ولی رواج یافته شراب فروشی در تهران در دست زنان است. با آماده کردن شراب و فروش آن، زنان در این شهر زندگی خود را میچرخانند. یکی از آنها به ذکر نامش گفت:
چیزی هم که الان دارین میبینین هیچ قاتیش نداره، نه مخمر داره نه قرص داره، هیچ قاتیش نداره، خالصه خالصه شراب نابیه دیگه.
در ایران فروش و استفاده مشروبات از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979 منع است، ولی شراب و عرق و می در بازار سیاه و غیر قانونی فروخته می شود. اکثر تولید کنندگان آن زنان هستند.
بار اولم به مشکل مالی خورده بودم، کارهای دیگر رو انجام داده بودم، هیچ کدومش به نتیجه نرسیده بود. بعد یه بار که انجام دادم دیدم سود خوبی داره، بعد دیگه ادامه دادم، همینجوری مشتریای خودم رو جمع کردم. بعد که مشتریا رو جمع کردم دیگه به قول معروف پولش به مزه کرد و همینجوری ادامه دادم. تنها اوضاعش خیلی خوبه، مردم خیلی استقبال میکنن، مخصوصا از عرق خیلی استقبال میکنن، چون شیشه ها اصولا تقلبیه، مردم الان میترسن شیشه ها رو مصرف کنن.
زنی دیگری که نام مستعارش فریده است میگوید که قبلا بافندگی میکرد، ولی مشکلات اقتصادی سبب شد تا تغییر شغل کند. و افزود:
من یه خانمی هستم تو این دولت، هیچ شغلی فعلا ندارم، هیچ منبع درآمدی از جایی ندارم، از جایی تامین نمیشم. من حتی یه بیمه تو این مملکت ندارم که بگم آینده من حداقل بخواد تامین بشه. من اومدم رو آوردم به این کار.
زنان شرابکش میگویند که زندگی ناآرام و پرترسی دارند. یکی از آنها با شرط فاش نشدن نامش گفت:
مشروب کلا اینجا ممنوعه، تولیدش، خوردنش، همه چی ممنوعه. وقتی کسی گیر بیفته با تعداد مقدار بالا مسلما به مشکل بزرگی میخوره. بقول ما هرچی درآمد داشته باید بده بهشون و بیاد بیرون. باید یا آشنا داشته باشی یا زیرمیزی بدی، یا تو این مدتی که کار میکنی ما خیلی ها رو میخریم، خیلی از مامورا رو به قول معروف با همین پول و با همین مشروب دادن بهشون باعث میشه که هوامون رو داشته باشن.
این زنان میگویند با زحمتی زیاد و با ترس و هراس با تهیه و فروش شراب به مردم شادی میبخشند.
مردم شادی رو دوست دارن. تو جامعه ما که هیچ نوع نه تفریح وجود داره نه امکاناتی برای جوان وجود داره، تنها تفریح جوان ها این شده که جمع بشن دورم یه دوتا استکان عرق بخورن، مشروب بخورن، شراب بخورن، بزنن برقصن همین. پس کار ما میشه فروش شادی.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959. در شهر دوشنبه بخشیده به جشن نوروز، سیومین مسابقه بین المللی اوید به گوشتی ملی میان مردان و زنان برای دریافت جام پایتخت برگزار شد. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان به مسابقه بین المللی جام نوروز در شهر نمنگان ازبکستان آمادگی می‌بیند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می‌کنم. بخشیده به جشن نوروز در شهر دوشنبه، سیومین مسابقه بین المللی اوید به گوشتی ملی بین مردان و زنان برای دریافت جام پایتخت دایر گردید. مسابقه پهلوانی که در نوروزگاه پایتخت برگزار شد، بین مردها از روی 5 وزن و میان زنان از روی 3 وزن صورت گرفت. در سبقت مردان در 4 وزن ورزشگران تاجیک پیروز شدند. مسلم بی کریموف در وزن تا 60 کیلو، محمد شریف نجمی دینف در وزن تا 70 کیلو، شادمان تیلویف در وزن تا 80 کیلو و کامران شاه استاپیریان در وزن تا 90 کیلو غالب آمده، هر کدام با جام پایتخت و ماشین سبکرو سرفراز گشتند. تنها در وزن سنگین ترین بیش از 90 کیلو پهلوان ازبک شیرعلی جورایف غالب آمد. او در قوازمایی نهایی پهلوان نامدار تاجیک تیمور رحیموف را شکست داد و صاحب جام پایتخت اینچنین ماشین سبک رو گردید. در سبقت زنان در هر سه وزن مهمانان پیروزی به دست آورده با جایزه های مالی مکافاتانیده شدند. ضمناً در این مسابقه بین المللی ورزشکاران از حدود 20 کشور قاره های آسیا و اروپا اشتراک داشتند. محمود عبداللویف متخصص ورزیده گوشتی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
گوشتین سنتی ما در بسیار معرکه ها قایده های خود را قبلا در مسابقه ها شاهد کرده بودیم که فقط یک عمل با این عمل گرفته می شدن که حلال برای در مسابقه جهانی شامل شدن فدراسی گوشتین ملی، و به همین خاطر ما بعضی قایده ها را هم در اینجا وارد کردیم، بعضی بند ها را که تا که ما توانیم که مغلوب و غالب پهلوانان رو معین نماییم. در قاعده قبلا یعنی که این وقت و بهاگذاری به این نوبت گرفته نمیشد، و ببینید که این وقت و هر عمل پهلوان یعنی که به نظر گرفته می شود، و ما میتونیم که به آسانی پهلوان غالب رو یعنی که در سبقه پهلوانی معین نماییم.
خبری دیگر، دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان که برای شرکت در مسابقه بین المللی جام نوروز روز سه‌شنبه 22 مارس به شهر نمنگان ازبکستان رسید، اولین تمرینش را با سروری پیتر سگرد متخصص خرواتی در ورزشگاه دینامو برگزار کرد. به دسته منتخب تاجیکستان 25 بازیگر، 3 دروازه‌بان، 9 حمایتگر، 9 نیم حمایتگر و 4 حمله‌گر داخلند که 8 نفرشان لیگانیر می باشند. حمایتگران وحدت حنانوف و منوچهر سفرف هر دو از باشگاه پرسپولیس ایران، نیم حمایتگر پرویز جان عمر بایف از تیم لوکوموتیو پلوودیو بلغارستان 21 مارس در شهر گلستان ولایت سوخت به دسته پیوستند. 5 لیگانیر دیگر حمایتگران داورانجان ارگاشف و زویر جورابایف، نیم حمایتگران احسان پنجشنبه و علیشر جلیلوف
که در باشگاه های ازبکستان بازی میکنند. اینچنین حملگر شیریدین بابایف از تیم مکتعرال قزاقستان به دسته منتخب تاجیکستان 22 مارت در نمنگان همراه شدند. در جام نوروز که روزهای 25 و 29 مارت در نمنگان دایر میگردد، چهار دسته منتخب ملی قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان و اوگاندا اشتراک میکنند. مسابقه از دور نیمه نهایی آغاز می‌یابد. در نیم فینال منتخب تاجیکستان 25 مارت با تیم ملی اوگاندا وارد رقابت می‌شود. در بازی دیگری نیمه نهایی همان روز دسته های منتخب ازبکستان و قرغزستان روبرو خواهند شد. غالبان نیم فینال به فینال جام نوروز راه می‌یابند. دسته های مغلوب شده در بازی برای جای سیوم اشتراک خواهند کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امشب ما نویسنده مردمی تاجیکستان اورون کوزاد است که اخیراً به سن 85 سالگی رسید.
اورون کوزاد نویسنده خلقی تاجیکستان 15 مارس سال 1937 در دهه غزای نویای پنجکنتی ولایت سوق تولد شده است. معلومات میانه نوپورا را در زادگاهش گرفته، دانشکده دولتی آموزگاری دوشنبه را ختم کرده است. در اثرهایش بر رخداد و حادثه ها و رفتار و کردار آدمان به نظر تنقیدی می نگرد. اورون کوزاد در دوام چند سال اخیر قصه و رساله های پوبلیسیستی تاجیکان امروزه، لاوتی و بعدی او، جمعی پریشان، اخلاقی والادف ایبالا، اکشریف بربد اصری 20 ایجاد کرده است. رومانی تاریخی اورون کوزاد هیجاکی سال 2005-2006 در مجله سخن و صدای شرق و سال 2014 در شکل کتاب به طب رسید. با تحقیق ادبی موضوعی از طرف روسیه پادشاهی غصب نمودن آسیای میانه خاصه امارت بخارا بخشیده شده است.
نخست از استاد اورون کوزاد پرسیدم که در این دوران پیری با چی کار مشغول است؟
مشغول کار نیستم. کار به معنای کار دولتی نداریم.
ایجاد چی؟
خوندن هستم، نوشتن نیست.
چرا؟
توقعی بسیاری دارد. سبب اساسیش همین که منبر و میدان نیست.
یعنی
که برای کی می نویسید؟ با کی در کار؟ کی به همه حواس من هست؟ بازار کساد، بازار ادبیات کساد شده.
یعنی کتاب اگر نوشتید کتاب نشر می شود و خواننده ندارد یا چطور؟
نه، اولش اینکه مهمش البته نوشته، لیکن یک اندیشه دیگر هم هست که برای کی می نویسید؟ کی به همه نوشته های شما احتیاج دارد؟ من این طرف دشوارتر.
یعنی فکر میکنید خواننده تاجیک حالا کتابخون نیست یا؟
نه، دسترس شاید میخوند، لیکن خیلی یک همون طلبات عمومی ضرورتی کتابروری نیست.
یعنی به هر حال نوشته های شما هنوز که طلبگار دارد، ولی چرا این خیلی دینسردی دارید؟
این سوال راکم. همین هر کاری که آدم میکند به یک امید میکند که من همین کار فرق کردیم، من همین زنده آدم میشنم، همین پده گروه میکند، میگه همین مردم میخورم که خوردن شکمشان سیر میشه، البفه میشه. مقصد از نوشتن یکو گوشه کجی روزگار گست کردن، یا اینکه یکان آدمی خواب بیدار کردن، یا یک بی آداب با آداب تلقین کردن. به همین امیدها می نویسید. بعد وقتی که می بینید که همین زوری شما زوری بیهوده، نه یک خواب بیدار کرده توانستیم، نه یک کجر راست کرده توانستیم، نه یک بی فراست به فراست کرده توانستیم، یعنی که همون حاصلش در جامعه دیده همیشه.
و فکر میکنید استاد مثلا اتفاق نویسندهای تاجیکستان که مسئول تنظیم فعالیت ادیبان هست، یکان اقدامهای انجام نمیدهد که همه نویشته ها و ایجاد ادیبان تاجیک یک نشان راست باشد و در حل آنها مساعدت شود.
خب این اکنون کار یک بار دفعه رو بسته حاضر اکنون ما در یک شرایط زندگی میکنیم که همه تشکلات های ایجادی گویا که یا نه سرپروح نداره، هر کس به اندیشه خود پریشان. این شد مثلا یک نقطه معینه که فرق کردیم صنعت کجا میرود، برای چی میرود، ادبیات کجا رفته سوگر، ژورنالیستی کجا میرود. در همین چیزها یک نظام معین نیست.
ولی استاد ببینید در زمانی که استاد تورسونزاده رهبری میکردن اتفاق ادیبان تاجیکستان را، هر سخن ادیب یک نش وزن داشت و تاثیر بخش بود. چرا حالا این خیل شده به نظر شما؟
این به سیاست دولت ببسته، ایدئالوگی دولت ببسته. در اومد دیگر باید برکه مثلا در دوره شوروی این خیلی یک انعنه بود که همه آدمایی که در ادبیات کار میکنند از 50 سالگی سر کرده همینها جشن میشتند و این جشنها با مانند مجلس پروفسوری نمیگذشت، چیزی که خود میگذرند چون کسا جمع میکنند مجلس میگذرند. همین جشن با اتفاق نویسندگان، وزارت مدنیت، اینستیتوت زبان ادبیات، اکادمی را شرک میشود. با اون معنی شرک میشود که همین تیاری میرفته فرض کردیم اینستیتوت زبان ادبیات میدونست که تا روز یعنی جشن کلان کاروات اجرا کنند. وزارت مدنیت هم میدونست نشریات ها مثلا حتما یک اثرشون یا یک اثر روی منتخبشون رو میبراوردن. همین چیزا حاضر اکرون برهم خورده. ما در 50 سالگی تا فرض کردیم اثرهای منتخب برود، نه در 60 سالگی، نه در 70، نه در 80، نه در 120.
یعنی استاد شما گفته نیستید در استانه جشن شما هم که 85 سالگی تان است هیچ نشریات یا حکومت اقدام نکرد که یک
هیچ شرک نشتن
کتابتان نشر کنند، منتخبی آثارتان نشر کنند
نیست. شما از همین میتوانید خلاصه برارید که خیلی جشنها یک مجلسی پروفسوری به مانند شده بید روی باید کردن که خیلی وظیفهشون داخل می شود، روی خط دارن، کلندر دارن، چه دارن، جمع می شود، چورت ستودینت می بیارن، زلب می شود، یعنی مجلس می گرون می روند. لیکن داخل جشن با معنی پورا این جشنی داخلی. یعنی یعنی مجلس می خرید، لیکن هر این دارون نمونده.
و فکر می کنید این کمبودی مقامات کشور است یا کمبودی راهبریت اتفاق نویسنده ها است که همین کارها را به نظر نمی گیرن؟
اتفاق نویسندگان نمو در تشکلات دست نگر و اینا مثلا اگر از دستگاه پریزیدنت هر چکی گویم همه کار می کنن. پس معلوم می شود که برای مثل شدن شرایط از دستگاه پریزیدنت سر کرده تا اتفاق نویسندگان همه شرک ده.
استاد از نمگوی اثرهایی که شما ایجاد کرده اید چنین برمیاد که شما به موضوعهای تاریخی توجه دارید و چند اثر بزرگ هم ایجاد کرده اید، بخصوص درباره غصب امارت بخارا از سوی روسیه. چرا به موضوعهای تاریخی رو آوردید؟ مگر مشکلات زندگی امروزه تاجیکان کم نیست؟
امروزه هم هستو؟ ادبیات چه خیلی گویم یک چیزی که مجاز گرد در باره اون یکی مثلا واقعا شما کلان سال بگرفته اید و به همه سال ها دخترن مادم که به مجاز هست و به همه وی دخترن. فرض کردیم یک لطیفه ای که خیلی گویم که اکن در اصل 12 یک دهخان پیشی و میبیاد قاضی عرض میکند که قاضی همین گوار جنگ کردین و همین گوه شما گوه من زده کشته است. بعد قاضی میگه خیلی گوه حیوان ده زده از کشته است اگه چکم میکنیم اینه چکم میبخشن میگه تخصیر گوه من گوه شما زده کشته است. در اون صورت میگه مسئله دیگر میشود گوه صاحب دارد، صاحبش باید گوهشن دیگه خوبین کند که چود با دیگران خلال در رساند. منم یک لطیفهی چوبی این بکن کونه ی کونه لیکن همین لطیفه این کونه نشونه است. اگر محیط با نگاه کنه معنای همین لطیفه امروز هم هست، امروز هم زنده.
و موضوع همین غصب امارات بخارا از سوی روسیه در وقت این روز چی ارتباط داشته میتواند؟
خصوصا در سالهای 70-80 دوره شده بوده همین خیلی عقیده بود که تاجیکان برای انقلاب کردن یک نقش برجسته ندارند. همین انقلاب با دیگرها آوردن کردند و به تاجیکستان و دوره سوسیالیسم گذشت. یک قهرمانی یافتن در کار که فرض کردیم پیش انقلاب قهرمانی کرده است و در انقلاب هم اشتراک فعال دارد. یعنی تاجیک ها این آزادی هم مفت نگرفتیم. همین کار بزنست در تاریخ ما. مقصدی من نشان دادن همین بود. در سمرقند یک وی برامندگی دوزدی نماز. نماز پیلیم قلوف همین قریب 10-15 مرتبه از طرف حکومت پادشاهی حبس شدگی، بدرگه شدگی، با گریختگی، با آمدگی، با همکارش دوام دادگی. و کارش چی؟ بایهای اروسای و خدامای و همه همون و زبان همون وقتا گیرم اگر مفتخویران سرپولی که سر خلق سستم میکردن همونوار غارت بکرد و همه غارتی کردگیشون مردم رو تخلیم کرده میداد. ما همین مشغول شدیم و همون دوره آن مختیم ما از سالهای 920 این طرف باید کرده. لیکن در وقت آموزش همین خیلی شرایط پیدا شد که همین محوطی دولتداری امارت بخارا منگتیان محوطی بسیار عقب مانده. بیداری فکر قریب نیست، بیداری اندیشه قریب نیست که مثلا مردم خطوشان برامده نمویش کرده باشن و مبارزه برده باشن و انقلاب کرده باشن. همین چیزو زمینه نداشت. برعکس وقتی زمینش همش به درجه های بسیار بسیار پست فرهنگی ساده بود که حتی مثلا یک سپاهی منتظم هم نداشته.
استاد حالا اگر که باز دوباره با ایجاد رو می آوردید کدام موضوع رو می خواستید که مطرح کنید؟
من هر موضوعی که من دست دارم به نظر خودم بسیار مهمی نبود. هم موضوعهایی که مثلا اگر به زبان تاجیکی گوییم درد دلی من به چه اندازه گفتم توانستیم نتوانستیم، البته این مسئله دیگر اینش خواننده می داند. لیکن گروه میکنم که اگر فرض کردیم از نو جوان میشیدیم، از نو فعالیت میکردیم، همین دردوی دیگه میگفتیم و ممکن بیشتر میگفتیم.
استاد یک سوال دیگر دارم در مورد نثر امروز و در مجموع ادبیات که حالا میگن تا اندازه کاسته شده و چندان با گونه سالهای قبلی نیست که خواننده ها شوق زیاد داشته باشند. من یادم هست سالهای پیش مردم هر شماره ادبیات و صنعت رو انتظار می شود، حالا که چنین
صدای شرق
یا صدای شرق انتظار می شود، حالا که چنین نیست، آیا واقعا سطح ادبیات بخصوص نثر نویسی کاسته شده است و میان ادیبان جوان حالا یکون چهره های به مثل شما یا به مثل استاد سربان یا به مثل عبدالحمید صمدو و دیگران دیده نمی شود؟ یعنی از جوانو هنوز نثر نویسی امید بخش من نمی بینم. نظر شما چیست؟
اینجا اکنون برای خلاصه برآوردن از تمام شرایطی امروزی محیط ادبی خبردار بودن در کار. فرض کردیم من 2-3 سال آخر عموما خبردار نیستم که در خوجند چی چاپ شد، در کولوب چی چاپ شد، حتی در خود دوشنبه هم از نشریات های خصوصی پیدا شده که مردم کتاب ها چاپ کردن، همه اینا من نمیدانم روز دیگر، چون که دیگه نیه من اونای مالی باش که همسوبت شده یعنی چی کردن. لیکن عموما سطح نصر امروزی با خیلی فتور رفته اینش درست.
با تشکر از اورونکو زاد، برنامه امشب مهمون آزادی از رادیو آزادی رو